در نخستین ثانیه های یک شنبه 11 آبان 93 من حسن جعفری سلام و شب بخیر میگم به تمامی همراهان رادیو فردا و ادای احترام میکنم به شما شنونده عزیز از هر جایی که صدای ما رو میشنوید. خوش آمدید به مجله یک ساعته نیمه شب که در اون گزارش ها و مطالب متنوعی خواهید شنید درباره موضوعات مختلف و البته به اضافه پیام های شما شنوندگان عزیز. در آغاز مجله نیمه شب اجازه بدید پیش از همه مروری کنیم بر آخرین خبرها با همکارم رضا ولیزاده.
سلام و شب بخیر. بر اساس گزارش‌ها از عراق گروه خلافت اسلامی یا داعش دست کم 85 تن دیگر را در استان انبار این کشور کشته است. یک عضو شورای امنیتی استان انبار گفت گروه خلافت اسلامی دست به کشتار اعضای طایفه آل ابو نمر در غرب این استان زده است. شیخ نعیم الجعود رهبر این طایفه نیز با تایید این گزارش‌ها گفت گروه خلافت اسلامی 50 تن را در روستای رأس الماء به دلیل مقاومت در برابر پیشروی این گروه کشته است. یک مقام امنیتی در استان انبار هم گفت 35 جسد در یک گور دست جمعی در استان انبار کشف شده است. در خبر دیگر هزاران تن در ترکیه به ویژه در دیاربکر در حمایت از مدافعان کرد در شهر کوبانی راهپیمایی کردند. روز شنبه روز بین المللی همبستگی با کوبانی اعلام شده بود. بنابر گزارش ها حدود 1000 تن در مرکز استانبول راهپیمایی کردند، اما در شهر عمدتاً کردنشین دیاربکر بیش از 15000 تن در راهپیمایی مسالمت‌آمیز شرکت داشتند. تظاهرات به دعوت حزب دموکراتیک مردمی ترکیه، حزب طرفدار کردها برگزار شد و دولت ترکیه مجوز راهپیمایی را صادر کرد، اما درباره بروز هر نوع خشونت هشدار داده بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با وانگ یی وزیر خارجه چین در پکن دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای ظریف در این دیدار در روز شنبه گفت است که همکاری با چین در مسائل دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی برای ایران از اولویت برخوردار است و جمهوری اسلامی به دنبال ایجاد روابط راهبردی با چین است. وزیر خارجه ایران از نقش مثبت چین در مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 علاوه 1 هم قدردانی کرده و افزوده است که در ایران اراده سیاسی برای توافق هسته‌ای قوی است. محمد جواد ظریف برای شرکت در 4th اجلاس منطقه‌ای امنیت و احیای افغانستان به پکن رفته بود. اما محمود علیزاده طباطبایی وکیل غنچه قوامی شهروند 25 ساله ایرانی بریتانیایی زندانی در اوین میگوید حکم موکلش صادر شده اما دادگاه آن را ابلاغ نمی کند. آقای علیزاده طباطبایی به خبرگزاری ایلنا گفته است که قاضی پرونده حکمی را به او نشان داده که بر اساس آن غنچه قوامی به 1 زندان محکوم شده است، اما این حکم هنوز ابلاغ نشده است. آخرین جلسه دادگاه غیرعلنی خانم قوامی 22 مهر ماه برگزار شد. او از تیر ماه در بازداشت موقت به سر می‌برد و وکیلش تا پیش از دادگاه نتوانسته بود با او ملاقات کند. و خبر آخر این که فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان از دستگیری افرادی که عاملان کشتن ماموران کلانتری 17 در زاهدان در خرداد ماه گذشته معرفی شدند خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا حسین رحیمی گفته است که افراد دستگیر شده اعضای یک باند 6 نفره بودند که علاوه بر کشتن 2 مامور کلانتری 1 ماه پیش از آن هم در درگیری مسلحانه 2 نفر را زخمی کرده بودند و 2 تن را هم در پارک ملت زاهدان کشته و به سرقت مسلحانه نیز دست زده بودند. او افزوده که این افراد با مدارک هویتی جعلی به پاکستان و افغانستان رفت و آمد می کردند و در زاهدان و چابهار دستگیر شدند و چند قبض سلاح نیز کشف شد و آنها نیز به جرایم خود اعتراف کردند.
سپاسگزارم، همکارم رضا ولیزاده بود. آخرین خبرها رو مروری کردیم با هم دیگه. همینجا یادآوری بکنم که میتونید برای خوندن و مطلع شدن از مشروع خبرها سری هم به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com. نشانی وبسایت اینترنتی رادیو فردا هست که خبرها و همینطور گزارش‌ها رو به صورت مبسوط‌تر میتونید از اونجا دنبال بکنید. اما چه چیزها و چه گزارش‌هایی خواهید شنید در طول این مجله نیمه شب؟ مروری خواهیم کرد بر آخرین تحولات عراق و سوریه. نگاهی خواهیم کرد به سخنان علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه ای که گفته نظر ایران این است که مذاکرات هسته‌ای هرچه زودتر به نتیجه برسد. گزارشی هم خواهید شنید در آستانه دیدار هفته آینده وزیران خارجه ایران و آمریکا. به موضوع جانشین محمد رضا مهدوی کنی برای ریاست بر مجلس خبرگان هم خواهیم پرداخت. و همینطور به نامه شماری از نمایندگان مجلس که خواستار محاکمه علنی مهدی هاشمی شدند. اینها و البته بیشتر از اینها در مجله نیمه شب رادیو فردا. سپاسگزارم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. شش دقیقه بامداد یک شنبه در ایران و 11:36 شنبه شب در عراق. بنابر برخی گزارش‌ها نیروهای ارتش عراق در ساعت اخیر دست به عملیات تازه‌ای علیه مواضع داعش زدند و پیشروی‌هایی هم به سمت بیجی و اطراف تکریت داشتند. از طرف دیگه در خبرها هم داشتیم که داعش ده‌ها تن از اعضای یک قبیله را در استان انبار کشته. برای مرور آخرین تحولات عراق با پوزش همراه میشیم با همکارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در عراق. ایلیا، از تحولات داخل عراق شروع کنیم. جزئیاتی از حملات جدید ارتش عراق که خبرش رو گفتم داری؟
بله حسن، نیروهای ارتش عراق به همراه داوطلبان مردمی و همچنین نیروهای شوراهای بیداری عشایر سنی، داوطلبان عشایر سنی که به نیروهای دولتی کمک میکنن علیه تندروها، از 24 ساعت گذشته حمله ای رو به شهر بیجی شروع کردن، شهری که در اون یکی از بزرگترین، یا بهتر بگم بزرگترین پالایشگاه نفت عراق قرار داره. بخشای از این شهر رو نیروهای ارتش عراق تصرف کردن، یعنی کنترلش رو از نیروهای داعش بازپس گرفتن. از سه محور وارد شهر بیجی شدن، ساختمان استانداری شهر رو بازپس گرفتن از نیروهای داعش و بازپسگیری کنترل شهر بیجی توسط نیروهای عراقی باعث میشه که نیروهای عراقی خودشون رو بیش از پیش به شهر تکریت نزدیک کنن، شهری که چند بار به اون حمله کردن اما نتونستن کنترل اون رو از نیروهای داعش بازپس بگیرن. تحول دیگه که در عراق روی داد، کشتن 85 نفر از اعضای عشیره آلبونمر، عشیره سنی که بارها با تندروهای اسلامی جنگیده، توسط نیروهای داعش. این عشیره چند هفته مقاومت کرد در برابر نیروهای داعش در منطقه هیت، اما سرانجام به خاطر کمبود اسلحه، مهمات و همچنین مواد غذایی دیگه نتونست مقاومتش رو بیشتر ادامه بده. اعضای این عشیره به مناطق مختلف فرار کردن، اما طی چند روز گذشته بیش از 300 نفر از اعضای این عشیره کشته شدند. در چند گور دست جمعی جنازه های اونها پیدا شد که آخرین اونها در روز گذشته بود که 85 نفر از اونها کشته شدند به گفته مقام های امنیتی و یک منبع عشیره‌ای.
ایلیا، از عراق به سوریه و شمال سوریه بریم، یعنی شهر کوبانی. خبر جدیدی بعد از اینکه پیشمرگ‌های کرد عراقی به این شهر رسیدن داری؟
بعد از اینکه پیشمرگ‌های کرد عراقی به این شهر رسیدن، حملات ارتش امریکا، حملات هوایی جنگنده‌های امریکایی به این شهر بیشتر شد. از نظر دقت حمله ها هم گفته میشه دقت حمله ها هم بیشتر شده. 5 ساختمانی که به دست گروه خلافت اسلامی یا همون داعش هست بمباران شد توسط ارتش آمریکا. الان نیروهای پیشمرگه در حال مستقر شدن هستند تا به زودی در عملیات نظامی علیه گروه داعش شرکت کنند. مقام های کرد در داخل شهر کوبانی گفتن که چند وقت مقاومت کردند، هفته ها مقاومت کردند و چیزی که کم داشتن اسلحه و مهمات بود و الان نیروهای پیشمرگه به همراه خودشون اسلحه و مهمات آوردن و ابراز امیدواری کردند که طی روزهای آینده معادله جنگ تغییر بکنه.
ایلیا، یه خبری هم از مصر مخابره شده بود مبنی بر اینکه شهروندانی از مصر که برای پیوستن به گروه‌های جهادی به سوریه رفته بودن، بعد از اینکه از سوریه بازگشتن به مصر دستگیر شدن. همینطوره؟
درست حسن، سخنگوی وزارت کشور مصر این خبر را اعلام کرد، گفت تعدادی از افرادی که به گروه‌های اسلامگرای تندرو بر حسب تعبیر خودش عضویت دارند دستگیر شدن. گفت این افراد اعتراف کردن که از راه ترکیه وارد سوریه شده بودن، در سوریه در اردوگاهایی که اونها رو اردوگاهای تروریستی نامید آموزش دیدن، در جنگ سوریه، در جنگ داخلی سوریه شرکت کردن و الان با دستور مقامهای بالای خودشون به مصر بازگشتن، منتظر فرمان برای انجام دادن عملیات تروریستی در داخل مصر بودن. به گفته سخنگوی وزارت کشور مصر تمام این توطئه‌ها تا الان خنثی شده.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری بود، گزارشگر رادیو فردا در عراق.
مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن و گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم هیچ غلطی نمیتونه بکنه.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی می‌دیدیم.
غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی می‌کردن.
در این دوران مسلمه بررفتاری شد.
444 روز.
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35مین سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
11 دقیقه بامداد یک شنبه گزارش‌های مجله نیمه شب رو پی می‌گیریم. همونطور که می‌دونید تا 3 آذر، یعنی مهلت تعیین شده برای دستیابی به توافق هسته‌ای، فقط 3 هفته باقی مونده. روز شنبه علی اکبر ولایتی، مشاور آیت الله خامنه‌ای و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اظهار نظری گفت که نظر ایران اینه که مذاکرات هسته‌ای هر چه زودتر به نتیجه برسه. جزئیات بیشتر رو در این باره از همکارم حسین قوی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از دیدار با وزیر خارجه نروژ گفته است نظر جمهوری اسلامی ایران این است که مذاکرات هرچه زودتر به نتیجه‌ای برسد که در کنفرانس ژنو سال قبل پیش بینی شده بود. ایران و کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه به همراه آلمان موسوم به گروه 5+1 سال گذشته به توافق 6 ماهه بر سر حل مسئله هسته‌ای ایران دست یافتند و پس از پایان این مهلت 6 ماهه مذاکرات برای دستیابی به یک راه حل جامع و نهایی بین ایران و گروه 5+1 ادامه یافته است و اکنون دو طرف تا 3 آذر ماه فرصت دارند تا به توافقی نهایی دست یابند. رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به رویکرد ایران در قبال مذاکرات هسته‌ای گفته است درهای مراکز هسته‌ای ما از جمله نتنز، عراق، فوردو و دیگر مراکز به روی ناظرین بین‌المللی باز بوده و آمده‌اند و از این مراکز بازدید کرده‌اند. به گفته او وجه مشترک گزارشات سازمان بین‌المللی انرژی اتمی این بود که هیچ نقطه شک برانگیزی راجع به کاربرد نظامی انرژی هسته‌ای ندیدند، لذا به گفته وی ما می‌خواهیم هر چه زودتر این مذاکرات به پایان برسد و مطابق با آنچه در ژنو در سال قبل بین ایران و 5+1 مقرر شد را اجرا کنند. علی اکبر ولایتی افزود متاسفانه از یک سو ما به تعهدات خود عمل کردیم اما آنها به تعهدات خود عمل نکردند، بلکه برعکس خود آمریکایی ها بر میزان تحریم ها افزودند و بعضن به گفته وی اظهار نظرهایی خارج از قاعده نیز می کنند که مورد انتقاد کشورهای بیطرف دنیا قرار می گیرد. او تصریح کرده است که نظر جمهوری اسلامی ایران این است که هرچه زودتر این مذاکرات به نتیجه برسد، ولی در این حال هیچگاه از مذاکره رویگردان نیست. در حالی علی اکبر ولایتی بر ضرورت دستیابی به توافق هسته‌ای تا 3 آذر ماه تأکید کرده است که روز گذشته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در روزهای 9 و 10 نوامبر برابر با 18 و 19 آبان ماه در مسقط پایتخت عمان با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش دیدار می کند. ایران در زمینه تعداد سانتریفیوژها، درجه غنی‌سازی اورانیوم و همچنین نحوه لغو تحریم‌های بین‌المللی اختلاف نظرهای جدی با 6 قدرت جهانی دارد، ولی طرفین امیدوارند که در 3 هفته پیش رو بتوانند بر این مشکلات فائق آیند و به توافقی جامع برای حل و فصل ابهامات مربوط به برنامه اتمی ایران دست یابند. این در حالی است که روز شنبه یک عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران اخبار منتشره مبنی بر توافق ایران و گروه 5 به علاوه 1 بر سر کاهش تعداد سانتریفیوژها را تکذیب کرده و گفته است تا کنون درباره تعداد سانتریفیوژها هیچ توافقی نشده است.
علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه‌ای گفته نظر ایران این است که مذاکرات هسته‌ای هر چه زودتر به نتیجه برسد. گزارش همکارم حسین قویمی رو میشنیدید و همونطور که در قسمتی از این گزارش گفته شد، مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که وزیران خارجه ایران و آمریکا چندی بعد در مسقط با یکدیگر دیدار و گفتگو خواهند کرد. در مورد این خبر بیشتر بشنوید از همکارم جواد کوروشی.
وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز جمعه اعلام کرد که جان کری وزیر خارجه این کشور در روزهای 18 و 19 آبان در مسقط پایتخت عمان با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز، کاترین اشتون مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم به نمایندگی از گروه 5 به علاوه 1 در این مذاکرات حضور خواهد داشت. دیدار جان کری و محمد جواد ظریف در حالی صورت می‌گیرد که تنها 3 هفته به پایان توافق موقت ژنو درباره برنامه هسته‌ای ایران باقی نمانده است. ایران و 6 قدرت جهانی باید در این فرصت مذاکرات خود را برای دستیابی به توافق نهایی و جامع به سرانجام برسانند. از رضا تغییرزاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای در بریتانیا میپرسم موارد مورد اختلافی که هنوز مانع دستیابی طرفین به یک توافق همه جانبه میشود چه هستند؟ رضا تغییرزاده:
نکته اصلی این است که دو خواستگار همدیگر رو پسندیدن و قبول کردن با هم ازدواج بکنن، یک عقدی ببندن، توافقی داشته باشن، ولی سر مهریه و سر جزئیات مالی با هم اختلاف دارن. همین که در کلیات توافق بین طرفین هست، امکان رسیدن به توافق فراهمه، به شرطی که مشکلات فنی حل بشه. به نظر من مشکلات فنی اگرچه مربوط به تعداد سانتریفیوژهایی است که ایران میخواد در اختیار داشته باشه، ولی مسئله بزرگتر نحوه و میزان برداشتن تحریم هاست، چیزی که اقتصاد ایران رو به حالت بحرانی کنونی کشیده و دولت آقای روحانی گریز از این بحران رو در گروه حل این مشکل قرار داده. بنابراین سانتریفیوژ ها رو میشه به نوعی با کاهش و افزایش تعداد یا کاهش و افزایش سالهایی که دوره راستی آزمایی در نظر گرفته شده تغییر داد، ولی مشکلی که ایران نیازمند حلش هست و آمریکا دشواری داره برای برخورد باهاش مسئله تحریم هاست.
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری اتریش قبل از دیدار جان کری و محمد جواد ظریف مذاکره کنندگان ارشد گروه 5 به علاوه 1 روز 16 آبان بدون حضور ایران در وین با یکدیگر دیدار خواهند کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا پیشتر هشدار داده بود که هفته‌های پیش رو نشان خواهد داد آیا جمهوری اسلامی واقعاً آماده اتخاذ تصمیمات دشوار است تا ابهامات مربوط به برنامه هستیش را رفع و راه را برای لغو تحریم‌های بین‌المللی باز کند. ایران در زمینه شمار سانتریفیوژها، درجه غنی‌سازی اورانیوم و همچنین نحوه لغو تحریم‌های بین‌المللی اختلاف نظرهای جدی با 6 قدرت جهانی دارد. از رضا تغییرزاده پرسیدم با توجه به این اختلاف نظرها چه چشم‌اندازی میتوان برای مذاکرات مسقط و ادامه مذاکرات تا پایان مهلت مقرر دید؟
من فکر میکنم همچنان علارغم دعاوی ایران که توف در میدان آمریکاست، توف در میدان ایرانه. ایران اگر به خواسته های ابتدایی جامعه جهانی و آژانس بین‌المللی تن در بده، امکان رسیدن به توافق وجود داره. در غیر این صورت باید فقط به دنبال پیدا کردن فرمول و یا راه حلی در جهت ادامه مذاکرات گشت. روز 9 و 10 نوامبر وقتی آقای ظریف با خانم اشتون و آقای کری ملاقات میکنه، تمام مشاوران آقای کری همراه او خواهند بود. آقای ظریف یقینا باید با نسخه‌ای که از تهران همراه خودش میبره آخرین خواسته ها و مواضع رو اونجا مطرح بکنه و اگر امکان و اجازه چانه زنی داره، این چانه زنی ها رو قبل از رسمیت پیدا کردن جلسه 18 ماه نوامبر صورت بده که بشه دستور مذاکرات رو پیش از اینکه مذاکرات شکل رسمی پیدا بکنه در فاصله 10 روز بعد تنظیم بکنن. در هر حال توافقی که صورت میگیره، توافق توافق جامعی نخواهد بود، حداقل به یک دلیل ساده که مذاکرات فنی ایران با آژانس در طول 20 روز گذشته عملا معوق مونده. مسئله تحریم‌های شورای امنیت هنوز شکل حقوقیش نهایی نشده و بخصوص مسئله پیوستن ایران به پروتکل الحاقی که باید از تصویب مجلس در صورت رسیدن به توافق جامع بگذره مطرح نشده. اینها بخش‌هایی است که رسیدن به یک توافق جامع رو بسیار دشوار می‌کنه.
یوکیو آمانو مدیر کل آژانس روز جمعه 9 آبان در واشنگتن گفت که پیشرفت ایران در زمینه اجرای تعهداتش از تابستان امسال کند شده و دو اقدام عملی مهم که میبایست دو ماه پیش انجام میشد هنوز اجرا نشده است. اشاره مدیر کل آژانس به موضوع آزمایش چاشنی‌های انفجاری و شبیه‌سازی کامپیوتری مرتبط با انفجار هسته‌ای است که قرار بود ایران تا مرداد ماه امسال درباره آنها شفاف سازی کند.
وزیران خارجه ایران و آمریکا تا حدود 10 روز دیگر در مسقط با یکدیگر گفتگو خواهند کرد. گزارش همکارم جواد کوروشی رو می‌شنیدید. ساعت 20 دقیقه بامداد در ایران. فرصتی است تا میکروفون رادیو فردا رو به شما شنوندگان عزیز بسپاریم.
اگه تشخیص دادید که فرق جمهوری اسلامی با داعش چیه، نیمی از مشکلاتتون حل شد.
می‌خواستم ببینم واقعا شما میتونید یه اسید پاش یا اسید پاشای بگیرید؟ چرا دیگه رسانه‌ای میکنه عزیز من؟ چرا ملت تو ولا میداده دیگه؟ اعصاب برای ملت نذاشتین؟ خب خودتون می‌خواید بگیرید.
برای چی روزنامه نگارا رو میگیرن یا عکاسایی که این خبر اسید پاشی رو دادن؟ اینا بهتره که این نیرو قدرتشون رو بزنن برن کسایی که اسید پاشی کردن رو بگیرن. من نمیفهمم اون چه حکومتیه که اونجا عوضی کار میکنه اصلا.
پنیر لیقوان یک نوع پنیر سنتیه، پنیر گوسفنده. من میگرفتم بسته 8 تومن، تاریخ 6 آبان ماه خریدم 9 تومن، 1000 تومن رفته روش. چطور آقای روحانی و وزراش میان و میگن ما جلو و شتاب تورم رو گرفتیم؟ چرا دروغ میگی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
22 دقیقه بامداد در ایران. گزارش های مجله نیمه شب رو پی میگیریم. در حالی که از درگذشت آیت الله محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری حدود 10 روزی میگذره، عرصه سیاسی در ایران در روزهای اخیر شاهد خبرها و اظهار نظرهای متقابل و متفاوتی در مورد جانشین آقای کنی بوده. در تازه ترین اظهار نظر هم غلامرضا مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز گفته محمود هاشمی شاهرودی در انتخاباتی بدون رقابت به ریاست مجلس خبرگان خواهد رسید. همکارم رضا ولی‌زاده در همین باره گفتگویی کرده با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، و ابتدا از او پرسیده که منظور آقای مصباحی مقدم از انتخاباتی بدون رقابت چیه؟ رضا علیجانی:
این نشونگر این هست که احتمالاً بخوان توافقی رئیس مجلس خبرگان رو انتخاب بکنن.
و به نظرتون آقای هاشمی رفسنجانی با انتخاب آقای شاهرودی موافقه؟
آقای هاشمی رفسنجانی هم به نظرم میاد، چون مجلس خبرگان به طور کل و ریاست اون به طور خاص یک امر تشریفاتی و خیلی نقشی در مسائل سیاسی کشور به جز در مرحله‌ای که بخواهن یک رهبر جدید انتخاب بکنن نداره، آقای هاشمی هم به صورت نمادین با مسئله برخورد می‌کنه. ایشون فقط خواست قاطعیت خودش نشون بده، چون مجلس خبرگان آینده احتمالا مجلسی خواهد بود که میخواهد رهبر آینده رو انتخاب بکنه. آقای هاشمی خواست با اون سیگنال و پیامی که فرستاد بگه که من رو موازم سفت و سخت هستم و کوتاه نمیام. در این حال آقای هاشمی خیلی خودش رو درگیر مسائلی که برای ایشون حاشیه سازی بکنه و راست افراطی رو علیش تحریک بکنه بدون که فایده زیادی براش داشته باشه نخواهد شد.
خب آقای علیجانی، همونطوری که شما میگید مجلس آینده خبرگان رهبری میتونه مجلس مهمی باشه به دلیل اینکه میتونه این فرصت رو داشته باشه که به لحاظ زمانی رهبر بعدی جمهوری اسلامی ایران رو انتخاب کنه. فکر میکنین انتخاب کدوم یکی از گزینه‌ها به عنوان رئیس مجلس خبرگان میتونه منافع همه جناح‌ها رو تامین کنه؟ منافع نزدیک به جناح رهبری یا نزدیک به راست میانه رو؟
در این مجلس فردی از راست افراطی رأی نخواهد آورد. قبلا آقای جنتی، آقای مصباحی از این کندی شدن و با اختلاف زیادی از آقای شمیر رفسنجانی شکست خوردن. بنابراین این مسئله جنبه نمادین داره و اولا سعی میکنن چون مجلس مسنترها و به هر حال مجموعهشون هم روحانی هستن و یک تشریفات خاصی و تعارف و به اصطلاح گاهی اوقات ریاکاری خاصی بین روحانیون در روابطشون رایج هست، سعی میکنن قبل از اینکه روی صحنه بیان پشت صحنه حتی امکان توافق بکنن. به نظر میرسه آقای هاشمی شاهرودی مورد توافق همه طیف ها باشه، یعنی جو مجلس خبرگان جو دست راست سنتی و میانه رو هست، توش معدود افرادی هم افراطی البته هستن و خب طیف بیت هم از طرفی به خاطر حساسیت های شخص آقای خامنه‌ای ترجیحش اینه که آقای هاشمی تابلوی مجلس خبرگان نباشه. آقای هاشمی هم نمیخواد همچون بسیار ریسکی در این مرحله بکنه و براش مسئله نیست. بنابراین آقای شاهرودی که به نوعی هم نماینده آقای خامنه‌ای در ریاست قوه قضاییه بود، همون هیئت حل اختلاف بین سه قوه بود و به یه نوعی معلم درس فکر آقای خامنه‌ای، مورد اعتماد آقای خامنه‌ای است. از طرفی مورد اعتماد آقای هاشمی هم هست. آقای شاهرودی رابطه نزدیکی هم با سپاه پاسداران داره، حتی رابطه نزدیکی با تیم احمدی نژاد داره، روابط اقتصادی شخصی نزدیکی با جریان راست افراطی و سپاه و طیف احمدی نژاد داره. بنابراین به نوعی یک وجهه به اصطلاح خاصی به حتی سیمای ظاهریش در بین روحانیت که این ظواهر براش مهم هست، در مجموع میتواند نامزد مورد توافق همه طیف‌های مجلس خبرگان باشه و این که البته همه پیش درآمدی است برای تصمیمات مهمتری که ممکن است این مجلس بخواهد بگیرد.
دیدگاه های رضا علیجانی رو میشنیدید، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس. 26 دقیقه بامداد یکشنبه در ایران، گزارش ها رو در مجله نیمه شب پی میگیریم. همزمان با برگزاری 14 دادگاه رسیدگی به اتهام های مهدی هاشمی، حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس خبر داده که 110 نماینده مجلس برای محاکمه علنی مهدی هاشمی نامه ای تهیه کردند. بیشتر بشنوید در گزارش همکارم بنیامین صدر.
حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس همزمان با دادگاه مهدی هاشمی از تحویل نامه 110 نماینده مجلس به قاضی پرونده برای برگزاری علنی دادگاه آقای هاشمی خبر داد. او گفت که کمیته‌ای وظیفه مراقبت و رصد اقدامات دستگاه‌ها در رابطه با این پرونده را به عهده دارد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، روز شنبه همزمان با برگزاری دادگاه مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، حمید رسایی در این دادگاه حضور یافت و پس از خروج از دادگاه گفت که نامه 110 تن از نمایندگان مجلس را به قاضی این پرونده داده است. پیشتر 7 نماینده اصولگرا در مجلس ایران روز سه‌شنبه 22 مهر ماه در نامه‌ای به قاضی پرونده آقای هاشمی خواستار برگزاری علنی دادگاه فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شده بودند. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی در واکنش به این اقدام روز 26 مهر ماه این نامه نمایندگان مجلس را اقدامی سیاسی برای تنش‌زایی توصیف کرد. آقای رسایی همچنین با اشاره به سخنان پیشین غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر وجود فشارهای در رابطه با پرونده مهدی هاشمی گفت که ما مطمئن هستیم قوه قضاییه کار خود را به خوبی انجام می‌دهد، ولی بالاخره گاهی قرائتی دیده می‌شود که برخی دستگاه‌ها تحت تأثیر این فشارها قرار می‌گیرند. حمید رسایی گفت که به همین منظور کمیته وظیفه مراقبت و رصد اقدامات دستگاه‌ها در رابطه با این پرونده را به عهده دارد. همزمان با حضور حمید رسایی در دادگاه انقلاب، محمود علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی گفت که وکلای آقای مهدی هاشمی به دلیل بیان مسائل خلاف واقعیت از حمید رسایی به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کردند. وکلای مهدی هاشمی پیش از این نیز به انتشار جزئیات دادگاه او در نشریه نهدی به مدیر مسئولی آقای رسایی اعتراض کرده بودند. اما اصرار به برگزاری علنی دادگاه مهدی هاشمی برای چیست؟ علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی مقیم لندن میگوید که از همان آغاز بررسی پرونده این اصرار از سوی عناصر جبهه پایداری و اقلیت حامی محمود احمدی نژاد وجود داشته است.
ایده این بود که ماجرا رو مقایسه بکنم با محاکمه آقای کرباسچی به عنوان شهردار تهران که در واقع نوعی نمایش سیاسی رسانه‌ای بر علیه آقای مهدی هاشمی و خب طبیعتاً آقای هاشمی رفسنجانی باشه. اما کاری که این گروه از نمایندگان مجلس دارن انجام میدن، اگر ما به تعداد نامه‌ها نگاه کنیم که چیزی در حدود 110 امضا است، یعنی تقریباً نزدیک همون رقمی که اغلب این نامه‌هایی که در واقع گروه نزدیک به هواداران آقای محمود احمدی نژاد و جبهه پایداری و آقای مصباح ما رو امضا میکنن، این خودش نشون میده که هدف تحت فشار قرار دادن قاضی دادگاه هست. در واقع هدف ایجاد فضا سازی سیاسیه، ولی کاری که این نمایندگان انجام دارن میدن علاوه بر اون کار تحت فشار قرار دادن قاضی دادگاه هست.
اما حمید رسایی در ادامه سخنان روز شنبه خود درباره درخواست وکلای مهدی هاشمی برای مناظره با نمایندگان مجلس گفت که مناظره چیز خوبی است و او اعلام آمادگی میکند، اما نه با وکلای آقای هاشمی بلکه با خود مهدی هاشمی. مهدی هاشمی دوم مهر ماه سال 1391 پس از بازگشت به ایران در فرودگاه تفهیم اتهام و پس از معرفی خود بازداشت شد. او از 26 آذر ماه 1391 پس از نزدیک به 3 ماه حبس با قرار وثیقه آزاد شده است.
رادیو فردا گوش میکنید
و سپاسگزاریم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کرده اید. 30 دقیقه بامداد یک شنبه 11 آبان ماه 93 است. سلام میکنم به شنوندگانی که از همکنون به جمع ما پیوستن و سپاسگزارم از شنوندگانی که از ابتدای مجله نیمه شب ما رو همراهی کردند. در نیمه دوم مجله نیمه شب سراغی از دیدگاه ها خواهیم گرفت، اما پیش از اون اجازه بدید مروری کنیم بر سرخط آخرین خبرها با همکارم رضا ولی‌زاده.
سلام و نیمه شب شما بخیر. هزاران تن در ترکیه به ویژه در دیاربکر در حمایت از مدافعان کرد در شهر کوبانی راهپیمایی کردند. روز شنبه روز بین‌المللی همبستگی با کوبانی اعلام شده بود. بنابر گزارش ها حدود 1000 تن در مرکز استانبول راهپیمایی کردند، اما در شهر عمدتاً کردنشین دیاربکر بیش از 15000 تن در راهپیمایی مسالمت‌آمیز شرکت داشتند. بر اساس گزارش ها از عراق گروه خلافت اسلامی یا داعش دست کم 85 تن دیگر را در استان انبار این کشور کشته است. یک عضو شورای امنیتی استان انبار گفت گروه خلافت اسلامی دست به کشتار اعضای طایفه آل ابو نمر در غرب این استان زده است. محمود علیزاده طباطبایی وکیل قنچه قوامی شهروند 25 ساله ایرانی بریتانیایی زندانی در اوین میگوید حکم موکلش صادر شده اما دادگاه آن را ابلاغ نمی کند. فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان از دستگیری افرادی که عاملان کشتن ماموران کلانتری 17 در زاهدان در خرداد ماه گذشته معرفی شدند خبر داد. وزارت نیروی ایران برای پرداخت بدهی‌های این وزارتخانه به تولید کنندگان برق پیشنهادهایی را به دولت ارائه داده که از جمله دادن اوراق اعتباری به تولید کنندگان طلبکار است و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با وانگی وزیر خارجه چین در پکن دیدار کرد.
سپاسگزارم رضا ولی‌زاده بود و مروری بر آخرین سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. در ادامه مجله نیمه شب شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها خواهید بود، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان که به مناسبت 35 سالگرد ماجرای گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران خواهد پرداخت. پیش از اون من حسن جعفری سپاسگزارم که ما را همراهی کردید و بار دیگر یادآوری میکنم که در 24 ساعت شبانه روز میتونید با پیامگیر ما تماس بگیرید و دیدگاه ها و نظرات خودتون رو با سایر شنوندگان به اشتراک بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. این پیامگیر 24 ساعته ما است که صدای شما در اونجا ضبط میشه و بعد از اون همکاران من برخی از پیام‌ها را آماده و به تدریج در برنامه‌های 24 ساعته رادیو فردا پخش می‌کنند. این شما و این مجله هفتگی دیدگاه‌ها، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. برایتان شبی آرام آرزو می‌کنم.
دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم.
سه‌شنبه این هفته 13 آبان 35مین سال روز آغاز اشغال سفارت آمریکا در تهران است. اقدامی با سازماندهی شماری از دانشجویان حامی آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و با حمایت او که به گروگان گرفتن 52 دیپلمات آمریکایی برای 444 روز انجامید. در حالی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از اقدامات مرتبط کشورش با 28 مرداد 1332 که با به زیر کشیدن دولت محمد مصدق نخست وزیر وقت شناسایی می شود، در گفته های صریح و علنی بیش از یک بار ایراد گرفته و مادلین آلبرایت وزیر خارجه آمریکا در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون کمتر از 14 سال پیش درباره ارتباط آمریکا با همان رویداد ابراز تأسف کرده، سازمان دهندگان و حامیان اشغال سفارت آمریکا در تهران از اقدام خود ابراز تأسف نکردند، گرچه دولت موقت انقلاب به نخست وزیری مهدی بازرگان در پی این رویداد استعفا داد، دولت‌های بعدی ایران تأسف خود را از اشغال سفارت آمریکا در تهران نشان ندادند. اما آیا چنین ابراز تأسفی می‌تواند به بهبود مناسبات ایران و آمریکا بیانجامد یا نه؟ آیا چنین اقدامی برای اعاده حیثیت از ملیون و دولت موقت که برای مخالفت با گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی از سوی حامیان آیت الله خمینی و همچنین آن دسته از تشکلات چپ به ویژه حامی شوروی سازشکار و جاده صافکن امپریالیسم آمریکا لقب داده شدند لازم است؟ این پرسش‌ها را با سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشتیم. با محمد صادق جوادی حصار، فعال سیاسی اصلاح طلب در مشهد. هوشنگ امیراحمدی، رئیس شورای ایرانیان و آمریکاییان، نهادی که نزدیک سه دهه برای بهبود مناسبات تهران و واشنگتن می‌کوشد، در شهر رادگرز ایالت نیوجرسی آمریکا. و منصور فرهنگ، سفیر سابق ایران در مقر سازمان ملل در دوران دولت موقت انقلاب در نیویورک. آقای جوادی حصار، به گفته برخی منتقدان به رغم بازنگری هایی که بعضی از دستاندرکاران به گروگان گرفتن دیپلمات های آمریکایی در ایران در اقدام خودشون کردن، میبینیم که بسیاری از حامیان وقت این اقدام در ایران حاضر نیستن شفاف بپذیرن که این کار غیرقانونی و مضر به حال منافع بلند مدت ایران بوده. به نظر شما چرا؟
دو سه تا عامل داره. عامل اولش این است که هم به صورت عرفی هم به صورت عقیدتی اظهار نظر مخالف با نظر امام مطرح کردن برای کسانی که معتقدند جمهوری اسلامی رو باید حفظش کرد، نمیجال انتقاد هم بهش دارن، ایراد هم دارن، دنبال اصلاحش هم هستن، خیلی صراحتا اظهار نظر خلاف نظر امام کردن رو یه مقدار عرف نمیدونن. یکی از دلایل عمدهش به نظر من اینه، نمیخوان صراحتا حرمت نظر امام و احترام مواضع ایشون رو نادیده بگیرن. دوم اینکه توی جامعه ایران این موضع گیری معمولا زیانهاش برای شخص بیشتر از فوایدی است که میتونه داشته باشه، اما اینکه مضر به منافع ملی ایران بوده یا مضر به مردم ایران بوده، این محل خدشه است. همون زمان هم محل خدشه بود، الان هم محل خدشه است. از این جهت که اون حرکت توانست آمریکایی ها رو خلاف ادعای خودشون رو کنه، یعنی اونها بولان اینکه یک جمع دیپلماتیکی دارن کار دیپلماتیک قانونی میکنند و حافظ منافع کشور خودشونند و به منافع کشور میزبان آسیب جدی میخوان برسونن، که همه معمولا سفارت اونها در کشورها عرف دیپلماتیک این رفتار رو اقتضا میکنه، دانشجویان انقلابی پیرو خط امام تونستن در اون عرصه و در اون ساحت خلاف این رو اثبات کنن. دلایل زیادی هم براش وجود داشت. یکی از مهمترین دلایلش این بود که اگر اینا کار قانونی میکردن، اگر کار متعارف میکردن، چه دلیل به اون سرعت دنبال این باشن که اسنادشون از بین ببرن؟ نتونن ثابت بکنن که داشتن درباره مواضع در مورد انقلاب ایران و خواسته های مردم ایران با حسن نیت کار میکردن. این حداقل چیزی بود که در اون مقطع تونستن ثابت کنن که آمریکایی‌ها نسبت به انقلاب حسن نیت ندارن، بی تفاوت هم نیستن، بلکه دارن علیه انقلاب حرکت میکنن، برنامه‌ریزی میکنن و از مخالفین انقلاب حمایت میکنن.
آقای امیراحمدی، شما اون اسناد رو خوندید، به نظر شما تا چه حد بخش دوم صحبتی که آقای جوادی حصار میکنن درسته با توجه به اون اسناد؟ آیا واقعا دانشجویان پیرو خط آیت الله خمینی ثابت کردن که در سفارت آمریکا کارایی میشه که در سفارتخونه های کشورهای دیگه نمیشه؟
نه من اینجور فکر نمی کنم. هنوزم سندی رو ندیدم که نشون بده واقعا امریکا داشت کودتا میکرد و یا داشت با یه نیروهای خاصی علیه جمهوری اسلامی کار میکرد. در این مورد مشخص من فکر کنم امریکا هنوز به یه نتیجه نهایی در مورد انقلاب اون روزا نرسیده بود. یعنی امریکا هنوزم داشت سعی میکرد با توجه به صحبتهایی که آقای خمینی کرده بود در پاریس و در اوایل در ایران فکر میکرد که میتونه هنوزم با این انقلاب کنار بیاد، چون این انقلاب رو کمونیستی نمیدید، سوسیالیستی نمیدید، میگفت این انقلاب اسلامیه و هدفش اینه که جامعه سالمتری تو ایران با وجود بیاره. اما بعدها تصادفاً بعد از گروگانگیری و بعد سالها بعد امریکا بیشتر ضد این حکومت شد و ضد این انقلاب شد. نکته اول اینه. نکته دوم من فکر میکنم که به دلیل کودتای 53 یه ذهنیتی در ایران و در نیروهای انقلابی ما وجود داشت که اون ذهنیت متاسفانه باعث این حرکت شد. یعنی اون ذهنیت این بود که امریکا به هر حال همون کار رو با این انقلاب میکنه که با مرحوم مصدق کرد، که اون ذهنیت البته به نظر من در اون مقطع درست نبود. یعنی در واقع ذهنیتی بود که به نظر من مبنای واقعی نداشت و همون احساسی و ذهنی بود. بر اساس اون ذهنیت بود که سفارت رو گرفتن، مخصوصا وقتی که شاه وارد نیویورک شد اون ذهنیت دیگه تقریبا برای اونها به عینیت تبدیل شده بود که پس معلومه که دارن آماده میکنن وضعیت رو که شاه برگرده. درک اشتباهی بود که متاسفانه این درک اشتباه به یک همچی عملی منتهی شد، عملی که صدمات اساسی به کشور زده.
آقای فرهنگ، شما چندی پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران تلاش کردید از طریق بین‌المللی مقدماتی رو فراهم بکنید که دیپلمات‌های آمریکایی هر چه سریع‌تر آزاد بشن. اولش هم به نظر می‌رسید که موفقیت‌هایی رو کسب کردین. نظر شما رو هم در این مورد می‌خوام بدونم.
اول اینکه تسخیر سفارت غیر قانونی، ضد اخلاقی و متضاد با معنویت بود. اینکه اعضای یک سفارتخونه در اون کشوری که زندگی میکنن، خصوصا قدرت‌های بزرگ و یا کشورهایی که به هر حال دارای مواضع ایدئولوژیک و سیاسی در منطقه خودشون هستن، سعی میکنن اطلاعات لازم رو جمع بکنن، تحلیل بدن و بتونن به سیاستمداران در پایتخت‌های کشورهای خودشون گزینه‌های متنوع رو مطرح بکنن. اصلا این کار گروه‌های دیپلماتیک، اگر آمریکا بخواد راجع به کشوری توطئه بکنه، نیازی نداره که این کارو در سفارتخونه اون کشور بکنه، اینو در پایتخت خودش یا هر جای دیگه ای انجام میده. بنابراین اگر در اون موقع آقای خمینی فکر میکرد که سفارت آمریکا برای ایران خطریه، این حق رو ایران داشت که در سفارت رو ببنده و 24 ساعت وقت بده به همه دیپلمات‌ها که از کشور خارج بشن و دنیا هم این رو میپذیرفت. اما اصلا مسئله گروگانگیری ارتباطی به این قضایا نداشت. تحلیل ماجرای گروگانگیری در دو محور متفاوت قابل اجراست. محور اول مربوط به اهداف خمینی و شرکا در رابطه با تثبیت قدرت روحانیون حاکم و حذف رقبای سیاسی بود. همطور که آقای امیر احمدی توضیح دادن به درستی، در دهه 60 و 70 احساسات ضد آمریکایی به دلایل مربوط به کودتا و مواضع ایدئولوژیک بسیار وسیع بود، خصوصا در بین روشنفکران و گروه‌ها و عناصری که فعال سیاسی بودند. و در واقع خیلی جالبه که در اون 20 سال روحانیون و اسلامی‌ها خیلی کمتر از چپی‌ها و ملی‌گرایان ضد آمریکایی بودند. حتی در انجمن اسلامی ایرانی یا در کشورهای خارج شما اگر نگاه بکنین، احساسات و مواضع ضد آمریکایی یا اصلا وجود نداشت یا به هیچ وجه قابل مقایسه با مواضع گروه‌های فعال چپ نبود. از این جهت باید گفت که گروگانگیری بی نهایت موفق بود. یعنی خمینی تونست این موضوع بسیار مهم و جذاب رو از نیروهای در درجه اول چپ و بعد هم تا حدود میلیون بدزده و به طور کلی اونها رو حاشیه نشین بکنه و به انزوا بکشونه. و با نهایت تأسف، چون نیروهای چپ کار خمینی رو یک کار ضد امپریالیستی میدیدن و امپریالیست رو در چارچوب تفکرات چپ بررسی میکردن، فکر میکردن که یک اقدام صحیحه، در حالی که مواضع ضد آمریکایی و ضد غربی خمینی و خامنه‌ای و شرکا اصلا و ابدا ارتباطی به عدالت اجتماعی و تئوری امپریالیسم اینا ضد غربن به خاطر مسائل فرهنگی. به قول آقای خمینی میگفت ما از غرب رو، از ارتششون رو، نظام شون و هواپیماشون و اینا نمی ترسیم، ولی از دامن کوتاه زنان می ترسیم. و از این سخنان بسیار زیاده. از جهت دوم،
گروگانگیری رو بعد نگاه بهش کرد که چه ارتباطی با منافع ملی ایران داشته. یعنی پیامدهای گروگانگیری برای رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران چه بوده. به اینجا که میرسیم یکی از فاجعه بارترین وقایعی بوده که در تاریخ مدرن ایران اتفاق افتاده.
آقای فرهنگ اجازه بدین این بخش رو در پاسخ به سوال بعدی باز کنین. من الان یه سوالی از آقای جوادی اسار بپرسم دو مرتبه لطفاً. منتقدان آقای جوادی اسار میپرسن چرا دست کم بخش اعظم اصلاح طلبان که تجدید نظرهایی کردن در مقام مقایسه با اون سالهای آغازین انقلاب و دوران اشغال سفارت آمریکا در تهران، موزه‌ای رو که آیت الله محمد رضا مهدوی کنی در همون وقت گرفته بود نمیگیرن. مخالفت با اشغال سفارت و گروگانگیری و اینکه به گفته او به علت غصبی بودن نماز گذاردن در سفارت آمریکا باطله. او که تازه عنصری متنفذ از جناح راست بود، چرا حالا اصلاح طلبان نمیتونن 35 سال بعد همین موزه رو به شفافیت عرضه بکنن؟
این مسئله رو اگه بخوام از موزه اصلاح طلبانی که اون روز از عوامل تسخیر بودن نگاه کنیم، یه جور بهش نگاه کرد. اگر از اردوگاه اصلاح طلبان بخوام به ماجرا نگاه کنیم، نوع دیگه ای باید مورد بررسی قرار بگیره. اون تیم و افرادی که نقش محوری تری داشتن در ماجرای تسخیر سفارت آمریکا، بخششون کاملا اظهار نظر کردن، مثل آقای عبدی، مثل آقای مکاریان، مثل آقای ابراهیم اشکرزاده، اینا کاملا اظهار نظر کردن و حتی عبدی با یکی از گروگانان مصاحبه کرد،
بابری روزن،
بله، دست دادن، اظهار کردن که ما اهدافی رو دنبال میکردیم که حالا به بخش از هدف هم نرسیدیم، ولی این دو تا رو به نظر من باید هم تفکیک کرد. اونا یه بخششون کاملا اظهار نظرشون کردن، اظهار نظر منتقدانه نسبت به رفتار قبلی خودشون کردن. حالا دیگه تو عرف سیاسی و هم تو جامعه ایران به نظر من نباید انتظار داشت که کسی بیاد بگه آقا من که اون روز از دیوار سفارت رفتم بالا یه کار ضد ملی کردم. توقع همچین حرفی به نظر من یه توقع خلاف واقعه. اتفاقا ابتدای امر همونطور که آقای فرهنگ هم اشاره کردن، به نظر من اول امر مورد نظر آقای خمینی هم نبود، یه موضوع در امام نبود، چون قبلش یه بار شهید فدایی ها یه کار کرده بودن و امام تصور اولیه این بود که از همون تیپ افراد دارن این کار میکنن. بعد که خلاصه با آقای میسالی خوینی ها مرتبط شد، آقای میسالی خوینی ها گزارشی صحبتی بحثایی که منتقل شد و اصلا نوع روی کردی که اینا اعلام کردن، امام از موضوع حمایت کرد و به نظر من شرایط عمومی هم فضا رو فراهم کرد که امام از این جو استفاده بکنه و حرکت صدا آمریکایی که داشت به وجود می اومد، به ویژه رفتن شاه به آمریکا تنها برای دانشجوها تحریک کننده نبود، البته نه برای دولت موقت، در کل فضای انقلابی و شخص امام که امام و دولت خواهان محاکمه شاه بودن، بعد آمریکا شاه رو پناه میده اونجا برای درمان و بعدم اون تداعی اون که ممکن است کودتای اتفاق بیفته، است ممکن است دوباره شاه رو با هم برگردونن، همه اینا اگر برای دانشجویان تداعی میشد 100% برای امام و برای یاران امام هم تداعی کننده بود که اون اتفاقات ممکنه بیفته. بنابراین من تصور میکنم که نباید الان انتظار داشته باشیم که یه کسانی که اون روز اون اتفاق رو رقم زدن حالا بیان رسما اعلام کنن که ما اون کار رو ملی میتونستیم و الان به این نتیجه رسیدیم که اون کار ضد ملی بوده. اونا هنوزم به نظر من اون کار ضد ملی و ضد انقلابی نمیدونن، ولی ممکنه نگاهشون نسبت به اون زمان اصلاح شده باشه، یعنی بگن که از روشهای دیگه هم میشد اون منافع ایران رو دنبال کرد، یا اعتراضمون رو نسبت به رفتاری که آمریکا در پناه دادن به شاه داره اونجا میده نشون بدیم. قطعا پختگی که امروز آقای عبدی و آقای حجاریان و دوستان دیگه که اون روز رفتن از دیوار سفارت بالا دارند و تایید و تحلیل که امروز دارن، اون روز نداشتن، چون روز جوانتر بودن، پرشورتر بودن و نگاه مسلط در رفتار سیاسی اون روز نگاه انقلابی و احساسی بود نسبت به امروز. و حتی مقاومت هایی هم که از جانب دولت موقت، شخص آقای بازرگان و دکتر یزدی به عنوان وزیر امور خارجه، هر اتفاق دیگه هم که از این جانب میخواست بیفته متهم میشد به نوعی از سازشکاری. مقاومت ها به شدت تحت فشار افکار عمومی خونسا میشد و اجازه پیدا نمیکرد که رفتارهای دیپلماتیک منسجم منطقی در برابر موج گسترده انقلابیگری و جوشش های ضد آمریکایی و ضد امپریالیستی خودی نشون داده. و همین خاطر بازرگان که به نظر بنده تا اون روزگار نماد و اسره رفتار اعتدالی انقلابی بود، همونطور که به شاه گفت من آخرین کسی هم که با زبان قلم و سخن با شما حرف میزنم، بعد از ما با اسلحه با شما سخن خواهند گفت، و واقعا اینطوری بود. حتی این آقای بازرگان هم نتوانست در برابر این موج آمریکا ستیزی مقاومت بکنه و مجبور به استعفا شد.
میلیون دیگه هم البته مقاومت کردن. یه نمونه از مواضعی که گرفته شد در اون موقع مقاله علی اصغر آیسه جوادی، چهره شاخص گروه سیاسی جنبش برای آزادی بود، با عنوان توپخانه‌ای که دروغ شلیک میکند، به علت اون به اصطلاح افشاگری هایی که در اون زمان می شد. حالا آقای امیر احمدی، شما کسی بودید که در مارس 2000 سخنرانی مادلین اولبرایت وزیر امور خارجه وقت آمریکا رو در انتقاد به نقش آمریکا در مناسبات خارجی با ایران و نگاه انتقادی به 28 مرداد رو سازمان دادین. به نظر شما تا چه حد انتقاد حامیان وقت اشغال سفارت آمریکا در تهران به این اقدام اون موقعشون میتونه به بهبود مناسبات تهران و واشنگتن بیانجامه؟
بله، منظورم که خیلی متشکرم از یادآوری اون واقعه تاریخی. واقعا به من یه تأسفی که دارم این بود که قرار بود بعد از اینکه خانم آلبرایت از طرف آقای کلینتون از ملت ایران به خاطر کودتای 53 عذرخواهی بکنه، دولت ایران پاسخ خوبی بده در همون جهت. و ما انتظارمون این بود که حداقل دولت آقای خاتمی اظهار تأسف بکنه از جریان گروگانگیری. در واقع ما اون جریان 53 رو داشتیم با جریان 79 گروگانگیری به یک شکلی در کنار هم میذاشتیم که این دوتا رو با هم به قول خودمون بسپریمش به تاریخ با دوتا عذرخواهی یا اظهار تأسف، که متاسفانه از طرف ایران این اتفاق نیفتاده و هنوزم نیفتاده. من فکر میکنم که این حرف خیلی مهمیه که شما مطرح کردید، به این معنا که گروگانگیری و یه واقعیت دولتیه. یعنی گروگانگیرای عده جوان بودن، آقای جوادی اصحاب به درستی میگه احساسی بودن، انقلابی بودن، جامعه ایران ضد امریکا بود، به مبارزه با امپریالیسم و اینا خیلی عمده بود. اما همه اینا درست، یک مشکل وجود داره و اینه که دولتی سر کار اومده بود که این دولت در چارچوب عرف دنیا نباید کاری رو میکرد که کرد. یعنی این گروگانگیری رو بهش یه حقانیت بده، یک جوری اینو بپذیره و پشت سرش وایسته و ادامه بده. متاسفانه هنوزم که هنوزه نه گروگانگیرا، دولت سر این جریان داره مقاومت میکنه، قبول نمیکنه که باید این قضیه گروگانگیز رو پشت سر بذاره. من اینو میخوام بگم، بعد از 26-27 سال تو رابطه ایران امریکا به نتیجه رسیدم که واقعا هنوز بزرگترین مشکل رابطه ایران امریکا اون جریان حقوق بشر، نمیدونم غنی سازی، تروریست، صلح و اعراب اسرائیل، اینا همه اینا به یک شکلی برمیگرده به همین جریان گروگانگیری. برای اینکه اونجا بود که یک لکه چرکی دولت جمهوری اسلامی توی دل امریکایی‌ها نشوند. این تا این چرک پاک نشه همه این مسائل کم یا زیاد خواهند موند و جایی هم نیست. و اما در مورد گروگانگیرا ضمناً اینا یادآوری کنم که اون ملاقات آقای بری روزن و آقای عباس عبدی رو هم خود من در پاریس گذاشتم، در یونسکو گذاشتم. به من اون صحنه ها رو از نزدیک دیدم، در سطح شخصی خیلی نزدیک شده بودم به هم. و در همون جلسه سخنرانی آقای عبدی نگفت البته که من کار اشتباهی کردم، ولی در این حال قبول کرد که این جریان به نفع نبوده و باید مسئلهش حل بشه و باید این جریان رو خاتمه داد. سخنرانیش هست. آقای روزن هم همینطور. آقای ازغرزاده هم بعدها خیلی مشخص‌تر حتی در این رابطه این جریان رو نفی کرد، اگه اشتباه نکنم. اینو من خوندم هم شنیدم از اش جایی. به هر حال نکته که من دارم اینه که به نظر من مشکل گروگانگیرها نیست. اینا عده جوون بودن، اینا هم تا جایی که تونستن حرفی زدن و یا نزدن. مشکل دولته. به نظر من دولت جمهوری اسلامی، خیلی روشن بگم، حداقل به ملت امریکا اگر یه عذرخواهی نه یک اظهار تأسف بدهکاره، حداقل یه اظهار تأسف بدهکاره. من که فکر کنم عذرخواهی بدهکاره به ملت ایران، به ملت امریکا، همون کاری رو که خانم آلبرایت کرد در رابطه با کودتای 53. و این اعتقاد دارم اگر دولت ایران، آقای روحانی، آقای ظریف، با اختیاراتی که ممکنه بتونن از آقای خامنه‌ای بگیرن، در این مقطعی که دارن سر غنی‌سازی همکاری با هم میکنن و کار میکنن یا حداقل چونه میزنن، از این فرصتی که الان به وجود اومده با این سال روز گروگانگیری، اگه بتونن چند تا جمله خوب در جهت اظهار تأسف حداقل بگن، یک دنیا حرکت میره جلو. یکی از مهمترین سنگهای بین دو کشور آب میشه.
آقای فرهنگ، شما میخواستید بگید که چرا از نظر شما اشغال سفارت آمریکا بر ضد منافع ملی بوده؟
اول اینکه اگر ما همه انتقادات رو راجع به آمریکا بپذیریم، تمام گناهاری که آمریکا کرده بود در دوره انقلاب، اون جوی که ایجاد شده بود بپذیریم، آیا پاسخ به این واقعیتی که در آنجا وجود داشت این بود که یه سنگ بزنیم تو سر ملت ایران، و یا اینکه اقدامی بکنیم که
امنیت و رفاه مردم رو حفظ بکنه. اینو یک فرد میتونه بکنه، یک فرد میتونه از فرد دیگه انقدر ناراحت بشه که خودشو از بین ببره. ولی یک کسی که همونطور که آقای امیر احمدی گفتن نماینده دولت معرف منافع یک ملتیست، حق نداره. یعنی این اصلا غیر قابل تصوره که یک چیز از یک کشور دیگه انتقاد بکنه و بعد دست به اقدامی بزنه که 100% به ضرر رفاه و امنیت و حیثیت مردم خودش باشه. دومی که گروگانگیری در اون زمان ایران بسیار ضعیف بود، ایران از ارتش خودش میترسید و حق هم داشت که در اون موقع همه ملیون چپی ها اسلامیون همه این نگرانی رو داشتن که مبادا در درون ارتش، اینکه ارتش پاکسازی شده بود، بسیار ضعیف شده بود، بسیاری از خلبانای ایران دستگیر شده بودند و بنابراین ایران هم انزوای سیاسی پیدا کرده بود و هم از نظر نظامی بسیار بسیار ضعیف شده بود. این شد انگیزه آقای صدام حسین برای حمله به ایران. یعنی حمله عراق به ایران نتیجه انکار ناپذیر گروگانگیری و انزوای سیاسی ایران بود و اون فاجعه 8 سال و غیر ذلک. و بعد ایران از نظر هزینه مادی موقعی که قرارداد الجزیره رو امضا کردن، بانک‌های آمریکایی جشن گرفتن برای اینکه بیش از 12 بیلیون دلار پول ایران به نفع اینها تموم شد، که تازه کسانی هستند که اعداد و ارقام رو بالاتر هم میبرن. و با همون گروگانگیری امروز بیش از 100 بیلیون دلار پول ایران مسدود شده در بانکهای آمریکا و جاهای دیگه که باز ارتباط به همون فاجعه اولیه داره.
آقای جوادی اسانی، سوالی که میکنم به مناسبات ایران و آمریکا ربط نداره، اما بر اثر همین گروگانگیری معاون دولت موقت و سخنگوش عباس امیرانتظام سالها در زندان بود و تا حالا ابراز نظرهایی که شده بعضی از دانشجویان خط امام هیچ کدوم نگفتن که حکمی که برای ایشون صادر شد حالا ناروا بود یا چیزی، درست برعکسش. حتی آقای عباس عبدی نظر مخالف رو عنوان کرده. آیا فکر میکنید که زمینه فراهم شده که یه دلجویی هایی بشه؟
امیدوارم که این زمینه فراهم شده باشه. البته من نشانه هایی تو مطبوعات و توی گفتگوهایی با ایشون دیدم، تو رسانه های ایران دیدم که ایشون نقل قول زیاد شده، مصاحبهش گرفته شده و دلجویی های عملا از ایشون شده. ولی اون که حقش باید باشه من نمیدونم شده یا نشده. من شخصا تصور میکنم که اون که باید اتفاق بسند نشده. ولی من اینجا یک کمی گریزی به یک بخشی از صحبت جناب آقای فرهنگ داشته باشم. منم قبول دارم که بین ایران و آمریکا یک کینه‌ای که ایجاد شده به راحتی از بین نخواهد رفت. ولی آیا همیشه از یک راه باید برای از بین بردن کینه‌ها رفت؟ خب اگر اون روز جوانان پرشور انقلابی به نمایندگی از افکار عمومی اومدن سفارت آمریکا رو گرفتن و نظام ایران حمایت کرد از این مسئله، شما فرمودید که نباید این کارو میکرد، منم نه مخالفت میکنم نه موافقتی. برای خیلی تاریخ گذشته نظرهای مختلفی در این مورد میگه، نظر شما هم نظر محترم است. حالا من پیشنهاد میکنم که به جایی که حکومت ایران بخواد در این کارو بکنه الان، چون ببینید من گفتم در مواضعی که امام موضع صریح گرفته الان تقریبا مرسوم نیست که کسی بیاد رسما خلاف اون نظر بده، ولی خلاف اون عمل فراوون شده تا حالا. خلاف نظریات امام خیلی اتفاقات افتاده. حالا اگر مثلا یه کمپین در ایران اتفاق میفته، همونطور که آقای عبدی آمده آقای از خزانه آمده حرف زده، در تا دیگه آمدن حرفای خلاف اون حرفای قبلی گفتن، کمپین از بچه های ایرانی را بیفته که آقا ما به عنوان ایرانیانی که در برابر این مسئله تشویق کردیم، سکوت کردیم، پشتیبانی کردیم، اگر غرور ملی آمریکاییان رو مخدوش کردیم در برابر اون تأسفی که کردن برای کنفرانس 8 مرداد، ما هم متقابلا از ملت آمریکا به خاطر اتفاق افتاد ابراز تأسف میکنیم که اتفاق افتاد و کاش این اتفاق اینجوری نمیافتاد. اگر که حکومت ایران هم نسبت به این ماجرا سکوت کرد، این سکوت رو بذاریم به حساب اینکه خب اینا موافقن که این اتفاق بیش داره رقم میخوره. حالا نیام مطلب خشخاش میذارن که حتما دولت ایران باید رسما عذرخواهی کنه که مثلا این ماجرا رو، یعنی این وسط ماجرا رو گرفتن از آدمایی مثل آقای فرهنگ در اونجا، مثل آقای افسرزاده، مثل آقای عبدی، مثل آقای حجاریان و دیگرانی که در این داخل ایران بودن برمیاد. یه آدم کمی هم مثل من میتونیم این وسط منعکس کننده نظرات دو طرف باشیم، کاری بکنیم که از تجربه و فکر و فرهنگ امثال آقای فرهنگ و آقای امیر احمدی و دوستان دیگه استفاده بشه تا یه کاری بکنیم که هر دو ملت و هر دو نظام از فواید این همزیستی، همفکری و تعامل منطقی بیشتر بهره ببریم. از هم بگذاریم، یعنی ما و ملت آمریکا هم دیگه افتان و افتاد داشته باشیم. این آرزوی منه به عنوان شهروند ایرانی که دوست دارم با دنیا در صلح و مسالمت زندگی بکنم.
آقای فرهنگ نظر شما.
با احترام به موضع آقای جوادی حصار، با نهایت تأسف من معتقدم که رژیم جمهوری اسلامی حداقل صاحبان قدرت در حال حاضر نیاز به دشمن همیشه در زمین دارند که از جهت تبلیغات داخلی و منطقی ازش استفاده بکنند، و اقدامی که آقای جوادی حصار پیشنهاد میکنند یعنی اینکه جمهوری اسلامی بیاد از نیاز به این دشمن سازی و دشمن تراشی دست برداره. من این امکان رو در حال حاضر نمیبینم.
آقای امیر احمدی، واکنش کوتاه شما.
ضمن تایید صحبت‌های آقای جوادی حصار که باید نیروهای مردمی فعالیت کنن که این جریان حل بشه، ما هم این کارو کردیم در گذشته، خواهیم هم که در آینده، اما توپ تو زمین دولت جمهوری اسلامیه. و من اعتقاد دارم که تا جمهوری اسلامی شخصا رسما حداقل در چارچوب یک اظهار تأسف وارد این میدان نشه، این جریان کماکان ادامه خواهد داشت و هیچ نیروی مردمی نمیتونه این لکه رو پاک کنه.
با سپاس از شما آقای هوشنگ امیر احمدی، آقای منصور فرهنگ و آقای محمد صادق جوادی حصار، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
فردا، رویایی که فرا می خواندم هنوز. امروز، هر روز، رادیو فردا.